بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 267 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 31 از سوره مبارکه اعراف، آیه که در آن الله تعالی میفرماید یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. در این آیه الله عز و جل فرزندان آدم را مورد خطاب قرار میدهد، فرمود یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت خود را در کنار هر مسجدی، عند کل مسجد یا در هنگام خواندن هر نمازی زینت خود را بگیرید، یعنی اینکه با لباسی آراسته و در خور و شایسته به عبادت نماز بایستید و به مساجد بروید. بعد از اینکه در آیات قبل پرداخت به این مسئله که لباسی که از نعمت‌های الهی است که الله عز و جل آن را به ما داده تا بتوانیم با آن عورات خود را بپوشانیم، در این آیه فرمود که هنگام خواندن نماز و آمدن به مسجد نیز از بهترین لباس‌ها استفاده کنید. خذوا زینتکم عند کل مسجد، و کلمه زینت را به کار برد، هرچند در آیات قبلی کلمه لباس و کلمه ریش آمده بود تا دلالت بر این مسئله بدهد که بهترین ها را باید برای خواندن نماز پوشید. معروف و مشهور است که روزی نافع مولای عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میخواست با سر برهنه نماز بخواند. در آن زمان، در آن روزگار، برهنه بودن سر کار بسیار زشتی بود. حالا عرف تغییر کرده، کسی با سر برهنه به کوچه و به خیابان و بازار نمی آمد، آرش میشد که این کار را انجام بده. و اینجا بود که عبدالله ابن عمر به این آیه استدلال کرد و به مولای خود گفت که خذوا زینتکم عند کل مسجد، در وقت خواندن هر نمازی زینت خود را به کار بگیر. این گونه نباشه که ما برای بیرون آمدن از خانه در کوچه و خیابان بهترین لباس ها را بپوشیم، ولی مثلا اگر بخواهیم نماز سنتی یا نماز شبی در منزل بخوانیم با زیر پیرانی پاره مثلا میخوایم نماز بخوانیم. شایسته نیست انجام دادن چنین کاری، بلکه باید بهترین ها را پوشید. حداقلش اینه آن چیزی که در کوچه خیابان میپوشی همان هم در هنگام نماز خواندن بپوشی. و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، و بخورید و بیاشامید، یعنی از نعمت های الهی گذشته از این که از نعمت لباس و زینت استفاده میکنید، از نعمت خوردن و آشامیدن هم استفاده بکنید. اینا همه نعمت‌های الهی است که در اختیار شماست. ولا تسرفوا، و اسراف نکنید، چه در لباس، چه در خوردن، چه در آشامیدن، چه در دیگر نعمت‌هایی که در اختیار ماست، ما آن را به کار می‌بریم. در شستشو، در استفاده از نعمت برق مثلا که در اختیار ماست، نعمت بنزین مثلا که از آن استفاده می کنیم، هر نعمتی که باشه، اینا همه نعمت‌های الهی در اختیار ماست. نباید در بکار بردن این نعمت‌ها اسراف بکنیم، چون اسراف راه شیطانه. در سوره اسراء فرمود که ولا تبذر تبذیرا، کلمه تبذیر به معنی اسراف. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کسانی که اهل تبذیر و اسراف هستن، حالا تبذیر دقیقا یعنی ریخت و پاش، ریخت و پاش های اضافی، خرجای بیهوده، هزینه های بیجا، کسانی که این کارها را می کنن بدانن که تبذیر و ریخت و پاش کار شیطانه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، و کسانی که تبذیر می کنن با این کارشون میشن برادران شیطان، یعنی تشابه بین آنها به وجود میاد. و کلمه اخوان یا اخوت یا برادری اگر تشابهی در کاری به وجود بیاید، می توان این نسبت را از لحاظ تشابه کاری یا اعتقادی داد. مثلا در سوره حشر آمده که الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب، منافقین به برادران خودشون، به برادران کفاری که از اهل کتاب هستند، یهود هستند، چیزهایی را گفتند. پس اینجا ایجاد برادری شد بین کی؟ بین منافقین و بین اهل کتاب. به چه وجه اشتراکی و مشترکی؟ به وجه مشترک کفر در بین هر دو، هرچند که یکی کفرش باطنی است و دیگری کفرش ظاهر و آشکار است، ولی چون هر دو کافر هستند برادر هم دیگه هستند. و اینجا هم کسی که اسراف میکنه حتی اگر مسلمان باشه در این صفتش داره با شیطان برادر میشه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا، و شیطان در مقابل پروردگارش بسیار کفر میورزد. کفور بر وزن فعول صیغه مبالغه. پس بدانید که اگر چنین کاری کردید با چه کسی دارید برادری میکنید؟ با کسی که شدیداً به الله متعال کفر میورزد. و آیا واقعا چنین کسی شایستگی برادری دارد که به او برادری ایجاد بکنید؟ بنابر این اسراف کاری است که در دین اسلام کاملا مردود است و مورد سرزنش قرار گرفته. انه لا يحب المسرفين، و چه آیه بالاتر از این که الله عزوجل فرمود انه لا يحب المسرفين، الله عزوجل مسرفین را دوست ندارد. آیا دوست داری کاری انجام بدهی که الله عزوجل از آن کار خوشش نمیاد و فاعل آن را دوست ندارد؟ سپس فرمود قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، ای پیامبر بگو چه کسی میخواهد، چه کسی حرام میگرداند؟ من حرم زینة الله، آن زینتی که الله عزوجل داره به خودش نسبت میده، یعنی این چیزی است که الله عزوجل به ما داده، مثل سوره نور که آمده و آتوهم من مال الله، از آن مالی که مال الله است به آنها بدهید. مال الله است، در دست ماست. زینت الله است، نعمت الله است، زمین الله است. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، همه چیز مال الله است. و چنین نسبت‌هایی به ذات الهی دلالت بر مالکیت و تشریف و تکریم آن ذات می‌دهد. مثلا میگیم بیت الله، مسجد الله، ناقة الله، عبد الله، آن هم زینتی که چی؟ التي اخرج لعباده، آن زینتی که الله عزوجل برای بندگان خودش بیرون آورده، چه از دریا، چه از زمین، چه از معدن، از هر جا که باشه. و این آیه ما را به یاد آن حدیث می اندازد که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که فرمود هر کسی که یک مثقال ذره از کبر در قلب او باشد وارد بهش نمی شود، شخصی گفت یا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وناله حسنا، ممکنه کسی دوست داشته باشه که لباسش قشنگ باشه، تمیز باشه و کفشش دمپایش قشنگ و تمیز باشه، یعنی آیا اینم از کبره؟ فرمود ان الله جمیل يحب الجمال، الله عزوجل زیباست و زیبایی را دوست دارد. پس هیچ ممنوعیتی در این نیست که ما بدون اسراف زیبایی را برای خودمون ایجاد بکنیم، بلکه برعکس این کار مطلوبه، چون الله عزوجل این کار را دوست دارد، يحب الجمال. و چه بسا که در انجام دادن این کار اجر و ثواب هم گیرت بیاد. هر کاری که الله عزوجل اونو دوست داشته باشه اجر و پاداش هم در مقابل میست. ولی بحث ما اسرافه، یعنی سوء استفاده از این مسئله. تفاوت داره بین بهره بردن از زینتهای الهی و بین سوء استفاده کردن از زینتهای الهی. آب نعمتی است در اختیار ما، از آن استفاده میکنیم، باج وضو میگیریم، باج غسل میکنیم. خب این میشه استفاده ای که وقتی ما وضو میگیریم الله عزوجل وضو گرفتن ما رو دوست داره، غسل کردن ما رو دوست داره، بلکه در مقابل آن قطره هایی که از بدن جدا میشه چکه چکه میکنه، در مقابل هر قطره برات اجری قرار داره. ولی بیا در همین کار اسراف کن، چی میشه؟ الله عزوجل اسراف تو را در این کار دوست ندارد. التي اخرج لعباده، و در اصل اینه که این زینت ها الله عزوجل برای بندگان خودش بیرون آورده. کلمه عباد در قرآن وقتی که میاد مثلا عباد الله یا عبد الله به دو معنی میاد، گاهی اوقات یک معنی معنی خصوصی در نظر گرفته میشه، یعنی بندگان مؤمن الله، مثل و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، دیگه اینا کفار شامل نمیشن. و گاهی اوقات تمام بندگان را شامل میشه، چون همه در هر حال چه کافر چه مسلمان همه عبدالله هستن. حالا یکی راه کفر در پیش گرفته، یکی راه ایمان در پیش گرفته. معنی مراد از این کلمه در آیات مختلف با توجه به سیاق دانسته میشه. و چون کفار از خبائث استفاده میکنن و در این آیه آمده که و طیبات من الرزق در ادامه، و آن رزق و روزی های پاک و حلال، آن پاکی هایی که الله عزوجل به عنوان رزق و روزی که خورده میشه در اختیار بندگانش قرار داده، اینها قرینه هایی است که دلالت همچنین بقیه جمله که خواهد آمد که منظور از عباد در این آیه بندگان مؤمنه. پس در اصل نعمت های الهی فراهم شده برای بندگان مؤمن، این اصل مسئله است. ولی کفار هم در کنار مؤمنین به مثابه انگل دارن از این نعمت ها میخورن. و وقتی که پیامبر ابراهیم علیه السلام دعا کرد و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر، بار الها مکه را سرزمین آمنی قرار بده و اهل مکه را، کسانی که ایمان آوردن به الله و روز آخرت، به آنها از رزق و روزی اینجا بهرمند ساز. وارزق اهله من الثمرات من آمن بالله والیوم الاخر. الله عز و جل جواب داد قال و من کفر فامتعه قلیلا، گفت نه اینکه فقط بندگان مؤمن، بلکه به آنهایی که کفر ورزیدن هم مقدار اندکی میدهم. ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصير، الى جهنم. ثم اضطره الى جهنم و بئس المصير، سپس آنها را میرانم به سوی جهنم و چه بد مسیر و چه بد جایگاهی است. منظور اینه که در کنار بندگان مؤمن به کفارم داده میشه و همه دارن از سفره الهی میخورن، ولی چون بندگان مؤمن هستن که شکرگزار این نعمت ها هستن، در اصل این نعمت ها برای آنهاست. در ادامه آیه فرمود قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصت یوم القیامه، بگو که این زینت ها و این نعمت ها و این رزق و روزی ها، همه این امکانات برای کسانی است که ایمان آوردند. للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، در دنیا، در این زندگی دنیا از آن استفاده می کنند. خالصت یوم القیامه، یعنی بجز آن چیزی که در روز قیامت برای آنها در نظر گرفته شده، به این معنی که از این رزق و روزی که اینجا می خورند در مقابل کارهای آنها نیست که مثلا دیگه روز آخرت چیزی نداشته باشد. و در حدیث صحیح هم آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که انسان مؤمن وقتی یک کار خوب انجام میده، الله عز و جل در مقابل این کار خوبش هم در دنیا یک رزق روزی پاک و حلال و طیبی بهش میده، هم براش اجرش رو در روز آخرت ذخیره میکنه و روز آخرت اجر کامل بهش میده، چند برابرم میکنه. این وضعیت انسان مؤمن در این دنیاست. و اما انسان کافر وقتی که یک کار خوب انجام میده، یعنی کافر هم هست که کار خوب انجام بده، کافره ولی کار خوب انجام میده هست،
در مقابل این کار خوبش که انجام داده در این دنیا لقمه غذا به او داده میشه، بهش میگن این پاداش کارت، دیگه روز قیامت اجر و ثوابی نداری، چون روز قیامت کارهای انسان بر اساس ایمان اعتبار پیدا میکنن و کافر ایمان نداره که کارهای خوبش اعتبار پیدا بکنه. و به همین دلیل در سوره فرقان فرمود که و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، میایم سراغ اون کارهایی که کفار انجام دادن از کارهای نیک و شایسته، همه اونها رو میزنیم پودر میکنیم. فجعلناه هباء منثورا، چون این کارهای خوب بر اساس ایمان بنا نشده، بر اساس کفر بنا شده، پایه نداره، شالوده و اساس نداره. خب اگر کسی سوال بکنه پس عدالت الهی کجاست، این کار خوب انجام داده، بهش گفته میشه که در دنیا این همه از نعمت‌های الهی خورد، استفاده کرد، بهره‌مند بود، بدون فاکتور بود این نعمت‌ها، این در مقابل کارهای خوبی که انجام داده، دیگه در آخرت چیزی نداره. و در این آیه فرمود که در اصل این نعمت‌ها برای کسانی است که اهل ایمان هستند در این دنیا، خالصت یوم القیامه، بجز آن چیزی که نمی خالصه، در اینجا به معنی بجز آن چیزی که در روز قیامت، یعنی سوا از آن چیزی که در روز قیامت براشون در نظر گرفته شده. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، این گونه ما آیات را مورد تفصیل قرار می‌دهیم، یعنی با تفاصیل آن را ذکر می‌کنیم، ولی برای چه کسانی؟ برای کسانی که یعلمون، می‌دونن، می‌فهمن، حالیشون میشه. ولی کسی که حالیش نمیشه، هر چقدر ما تفصیل و تفسیر بکنیم باز هم حالیش نمیشه. سپس فرمود آن چیزایی که حرامه، برخی از آن چیزایی که حرام هست، قل انما حرم ربی الفواحش، این آیه با کلمه انما که از ادبات حصر میباشد در زبان عربی شروع شده، ولی با این وجود دلالت بر حصر مطلق نمیدهد، این حصر در اینجا حصر نسبی است، یعنی در مقابل آن کارهایی که کفار انجام میدهند یک سری چیزاشون حرامه. چه چیزایی؟ الفواحش. الفواحش جمع فاحش، و فاحشه گفتیم به آن کارها و گناهانی گفته میشه که انسان وقتی انجام میده پرده حیا رو کنار میزنه. گناهی بین کبیره و صغیره است، نه به اندازه کبیره است که فاعل آن مورد لعنت قرار بگیره یا مثلا حدی از حدود الهی در این دنیا بر اون واجب بشه، مثل دزدی مثلا دستش قطع میشه، یا زنا مثلا شلاق میخوره یا سنگسار میشه، یا حالتهای دیگر تعذیراتی که وجود داره. در این به این اندازه نیست، کوچک هم نیست، پرده حیا رو کنار میزنه وقتی اون کار رو انجام میده، میشه فاحشه. ما ظهر منها و ما بطن، چه آن فاحشه هایی که ظاهر و آشکار باشه، یعنی همه میبینن، همه میدونن که این کار کار زشت و ناپسندیست، در نزد همه انجام دادن این کار کنار زدن پرده حجب و حیاست. و ما بطن، و آن دسته از فاحشه هایی که به صورت مخفیست، حالا یا مخفیانه صورت میگیره، دیگران نمیبینن، در خلوت انسان اونو انجام میده، و یا اینکه فاحشه بودن آن ممکنه که پوشیده باشه بر مردم، مثل زمانی که مثلا یک گناه در بین مردم رواج پیدا بکنه و عادی بشه براشون، دیگه اونو زشت نمیدونن. اف من زین له سوء عمله فرآه حسنا، کسی که کار زشتش برای زینت داده میشه و اون کارو خوب میبینه. مثلا امروزه در زمان ما، خب این وضعیت حجاب و پوششی که وجود داره با این وضعیتی که میگردن، دارن زیبا میدونن، خیلی ها میگن نه چه اشکال داره، چرا شما دارید سخت میگیرید؟ خب این دیگه کم کم داره برای مردم عادی میشه. یا مثلا آن شلوارهای کوتاهی که مردم میپوشن و وقتی که میشینن یا سجده میرن یا هر کاری، یا خم میشن مثلا، خب نصف پشت کمرشون پیداست. خب این روز اولی که این گونه شلوارها مد شد، همه زشت و ناپسند میدونستن، میگفتن کیه که این شلوار بپوشه اصلا؟ کی روش میشه که این شلوار رو بپوشه؟ ولی الان شده یک امر عادی، بلکه کسی که نپوشه انگار یه جورای انسان غریبیه در جامعه. قبل از این البته زیرشلواری بیرون میشد که اون کار در زمان خودش باز ناپسند بود، زشت بود، میگفت فروت میشه طوری میشینی که زیرشلواری داره از زیرشلوارت پیدا میشه. کم کم این موضوع عادی شد، پیشرفت کرد و همون زیرشلوارم دوباره کوتاه کردن، شلوارش هم کوتاه کردن، تا حالا نصف مسئله بیرونه و هیچ شرم و حیایی هم نیست در این زمینه. جلو زن و جلو مرد و بیگانه و آشنا همه کس میبینی طرف پست و مقام داره، شخصیتی برای خودش در جامعه هست، ولی این وضعیتشه. خب این میشه فواحشی که دیگه برای مردم عادی شده. کجای دین اسلام پیدا میشه که مثلا انسان چجور این گونه لباس هایی بپوشه؟ خب وقتی که انسان داره میتونه مثل آدم شلوار بپوشه. گفتیم در جلسه قبل پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن نساء اون کاسیات اون آریات، زنانی که لباس پوشیدن ولی لخت و برهنه هستن، مسخره است لباس پوشیدن میکنن اینا. حالا میاد لباسی میپوشه، شلوار میپوشه، 1,000,000 تومان هم میخره، بعد نصف موضوع بیرونه. خب این چه لباس پوشیدنه، چه شلوار پوشیدنیه؟ یعنی با چه عقلی، با چه فرهنگی، با چه دیدگاهی میخوان ما اینو بپذیریم که این اسمش لباسه؟ لباس، خود کلمه لباس یعنی پوشاندن، تلبیس یعنی امری را بپوشانی. شما وقتی لباسی بپوشی که خود را نمیپوشانی، اون دیگه لباس نیست، میشه کاسیاتون آریات. لباس پوشیده ولی لخت و برهنه است. پس این میشه فواحشی که ظاهر و باطنه. والاثم، کلمه اثم یعنی گناه، حالا همه گناه ها رو شامل میشه دیگه در اینجا. والبغی، بغی یعنی تجاوز، طغیان، ظلم کردن به دیگران، اون هم به غیر الحق. و این میش میگن که صفت لازم، یعنی ما هیچ جا بغی نداریم که به حق باشه. تمام انواع بغی میگن به غیر حقه. مانند مثلا یقتلون النبیین به غیر الحق، آیا جایی هست پیامبری به حق کشته شده باشه؟ نه، میشه صفت لازم. برخی هم میگن نه، گاهی اوقات هست که بغی و طغیان به حقه. استدلال میکنن به آیه از سوره بقره که فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. خود کلمه عدوان به صورت مطلق دلالت بر ظلم میدهد، عدوانه، ولی میگه اگر کسی بر شما عدوان کرد شما هم عدوان بکنید. پس این عدوان دومی به حقه. و اگر کسی به شما بر شما بغی را انجام داد، که بغی همون تجاوز و طغیان و تعدی و این مسائل هست، شما هم به حق میتونی پاسخ بدید، به اندازه خودش اونو دفع بکنی. و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، و یکی از چیزایی که الله عزوجل آن را حرام گردانده است شرک، این که برای الله عزوجل شریکی قرار بدهید که پروردگار برای آن شریک هیچ سلطان و حجت و دلیل و برهانی نازل نکرد. و الله عزوجل برای هیچ شریکی هیچ سلطانی نازل نکرد. محال غیر ممکنه بتی و معبودی غیر الله عزوجل پیدا بکنی در این جهان هستی که الله عزوجل برای عبادت آن ذات سلطان و برهانی فرستاده باشه. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و یکی دیگر از مسائل حرام اینه که چیزهایی را به الله عزوجل نسبت بدهی که در مورد آن علم نداری، آگاهی نداری. یعنی بگی الله عزوجل اینطوری گفته در صورتی که نگفته، یا مطمئن نیستی که اینطوری گفته. و این آیه دلالت بر این میدهد که هر وقت میخواهی سخن از الله بگویی باید حواست جمع باشه چی میگی. سخن از الله مانند سخن از دیگران نیست. حتی در این دنیا سخن از دیگران هم اگر به صورت درست صورت نگیره جرمه، میگیرن مجازاتت میکنن. بیا در مورد یکی به شکل نادرست صحبت بکن و سخن بگو، اگر بر ازش شکایت بکنه تو رو محکوم میکنن. چرا در مورد کسی حرفی زده ای که آن حرف را نزده باشد یا از آن صفت برخوردار نباشد؟ این برخی از مسائلی است که کفار قریش انجام میدادن و حرام بود. و چرا گفتیم حصر در این آیه نسبی است؟ چون از آن جمله کارهای حرامی که کفار قریش انجام میدادن در این آیه ذکر شده، نه از تمام حرامهایی که در شریعت حرام شده. وگرنه مثلا در این آیه بحثی از حرام بودن مشروب نیست، خمر، در صورتی که دیگر آیات تحریم شده و کفار قریش هم انجام میدادن. و این آیه هم سوره مکی است، در مکه نازل شده. یا مثلا سخن از قتل نفس نیست، سخن از زنده به گور کردن دختران نیست. پس این حصری که در این آیه وجود داره نسبی است، یعنی برخی از کارهای آنها را داره برمی شماره. ولکل امت اجل، و برای هر امتی یک اجل، یک مدت زمان مشخص شده تعیین شده. همه تک تک افراد یک امت عمر آنها مشخص است. فاذا جاء اجلهم، وقتی که اجل آنها فرا برسد، لا یستأخرون ساعه ولا یستقدمون، به اندازه یک ساعت که در اینجا منظور برهه زمانی کوتاست، یک ثانیه حتی، چون ساعتی که ما به عنوان 60 دقیقه میشناسیم در زمان نزول قرآن کسی استفاده نمیکرده از آن، نمیشناختن. اینا چیزیه که در زمان معاصر درست شده. پس منظور از کلمه ساعه در اینجا یک لحظه، حتی یک لحظه هم تقدیم و تأخیر در آنها صورت نمیگیرد. عجل که به فرا برسه یقه انسان رو میگیره. در این آیه تهدیدی وجود داره برای کفار مکه که شماها که دارید راه کفر رو در پیش میگیرید و حاضر به توبه نیستید، مغرور نشید که از مدت زمانی به نام عمر برخوردار هستید، چون نمیدانید که این عمر کی به پایان میرسه و نمیدانید که شما در این وضعیتی که مستحق عذاب الهی هستید و اینکه مانند دیگر امتهایی که پیامبر خود را مورد تکذیب قرار دادن و همه ریشکن شدن و یک نفر هم از آنها باقی نماند، این ضمانت را به خود ندهید که عذاب الهی بر شما نازل نمی شود. اگر عذاب آمد یک ثانیه هم بالا پایین نمی شود. و در آیه بعدی فرمود یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، ای بنی آدم، مگر رسولی از شما، از خودتان، بشر بودن، برای شما نیامدن؟ اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، آن رسولی که آیات من را بر شما بازگو می کنند. یقصون در سوره زمر یتلون، پس یقصون در معنای یتلون، تلاوت می کنند، بازگو می کنند براتون. و این موضوعی که از مهمترین وظایف تمام پیامبران بوده، یتلو علیهم آیاتی، تلاوت آیات الهی بر امت. فمن اتقا و اصلح، هر کسی که بعد از آمدن رسول راه تقوا در پیش بگیره و راه اصلاح در پیش بگیره، کارهاشو درست انجام بده، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ترسی بر اینها نیست، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و دچار حزن و اندوه هم نمیشن، خیالشون راحت. ولی در مقابل والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها، هر کسی که آیات ما را مورد تکذیب قرار بدهد و رسول ما را مورد تکذیب قرار بدهد، واستكبروا عنها، و در مقابل آیات ما کبر به خرج بدهد، تکبر داشته باشه، نپذیرد، قبول نکنه، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها کسانی هستند که اصحاب جهنم هستند، اصحاب آتش، هم فیها خالدون، که در آتش جهنم جاوید باقی میمانند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.